شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که همگی روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
رادیو برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. امروز در این برنامه یک پرونده فضایی رو مرور میکنیم همراه با رئیس پژوهشگاه هوافضای ایران که برای ما خبرهای داخلی رو دارن از یک ماهواره جدید و از برنامه فضایی ایران.
میخوایم بریم سراغ ماهواره ناهید 2 که اخیراً پرتاب شده، از جزئیاتش بیشتر مطلع بشیم و اینکه اصلاً چرا ضرورت داره که بخوایم به حوزه فضا بیشتر بپردازیم و بخوایم پروژه‌های بزرگتر و سنگین‌تر و بودجه‌های اختصاصی بیشتری رو بهش در واقع تخصیص بدیم. میخوایم صحبت بکنیم، اما بریم اخبار رو مرور کنیم همراه با میثم موسوی. برمیگردیم و پرونده ویژه رو همراه با دکتر وحید یزدانیان آغاز می‌کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم دریافت نخستین داده‌های ماهواره ناهید 2 در ایستگاه زمینی ایران. نخستین داده‌های تلمتری ماهواره ناهید 2 با موفقیت در ایستگاه زمینی سازمان فضایی ایران دریافت شد. این داده ها نشون میده که وضعیت ماهواره مطلوبه و زیر سیستم تامین و توزیع توانش به درستی عمل میکنه. ماهواره مخابراتی ناهید 2 با همکاری سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و مجموعی از شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده و صبح جمعه 3 مرداد با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب و در مدار قرار گرفت. بی‌تفاوتی مداوم عامل تشدید افت عمل کرد در بیماران آلزایمر. مطالعه جدیدی نشون داده که بی‌تفاوتی پایدار یا کاهش انگیزه و درگیری احساسی از اصلی ترین عوامل تشدید افت توانایی های روزمره در بیماران مبتلا به آلزایمره. برخلاف علائمی مثل افسردگی یا تحریک پذیری، بی‌تفاوتی تأثیر مستقیم تری بر کاهش استقلال بیماران داره. این پژوهش که با بررسی داده‌های نزدیک به 9800 بیمار انجام شده، نشون میده حتی در مراحل اولیه بیماری، بی‌تفاوتی میتونه روند کاهش عملکرد رو سریع‌تر کنه. پژوهشگران تاکید دارن که شناسایی و مداخله زودهنگام برای کنترل این علامت میتونه به حفظ کیفیت زندگی بیماران کمک کنه. و در پایان، پیش‌بینی لیز خوردن اشیا توسط ربات‌ها. دانشمندان روش نوینی طراحی کردند که به ربات‌ها اجازه میده مثل انسان‌ها لیز خوردن اشیا رو پیش بینی و در لحظه حرکت خود رو برای حفظ تعادل تنظیم کنند. این روش به جای افزایش فشار، مسیر حرکت رو هوشمندانه تعدیل می‌کنه. این فناوری در کار با اشیای حساس یا لغزنده بسیار موثره و می‌تونه تحولی در صنایع، خدمات بهداشتی و کاربردهای خانگی ایجاد کنه. ربات‌های دقیق‌تر و ایمن‌تر حالا یک گام دیگه به واقعیت نزدیک‌تر شدند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون گفتیم، قصد داریم امروز با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران آقای دکتر وحید یزدانیان گفتگو بکنیم. این گفتگو تا لحظات دیگه توسط احسان مهرجو تقدیم حضور شما خواهد شد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میریم سراغ پرونده ویژه امروز همراه با دکتر وحید یزدانیان، رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران، و میخوایم از ماهواره ناهید دو بگیم. ماهواره‌ای که میشه گفتش که توی کلاس جدیدتری هم داره فعالیت میکنه و ماموریت‌های خوب خیلی خوبی هم براش تعریف شده. اما من قبلش میخوام برم یه گریزی بزنم به ماهواره خیام که ما خیلی در برنامه رادیوم ازش صحبت کردیم. اول سلام، صبح بخیر میگم به شما دکتر یزدانیان، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
زنده باشید. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید. جزء معدود مدیرانی هستید در مجموعه سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی، حالا همه رو، همه سازمان هایی که فعالیت فضایی میکنند که در برنامه یعنی رسانه حاضر شدید. به هر حال خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از شما که تشریف آوردید. آقای دکتر، پرتاب ماهواره خیام رو که شاهد بودیم، میشه گفتش که یکی از ماموریت ها بود، یکی از ماهواره هایی بود که خوشبختانه اطلاع رسانی خوبی نسبتا دربارش توی بازه حداقل صورت گرفت، اگرچه ابتداش که پرتاب شد هیچ اطلاعی صورت نگرفت، اطلاع رسانی یعنی انجام نشد، که الان اصلا با موفقیت داره تو مدار کار میکنه، چیکار میکنه، عکس گرفته، این عکس ها الان کجا هستش، ولی بعدش دیگه انقدر ارتباط گرفتیم که در واقع پاسخ ها داده شد. الان ماهواره خیام در چه وضعیتیه؟
در وضعیت خوب، در وضعیت عملیاتی. ماهواره خیام مستمرن داره تصاویر رو، ماهواره سنجشی هست،
بله،
مستمرن داره تصاویر رو میگیره، برای ما ارسال میکنه، ما کامان دستور براش میفرستیم، اگر جای خاصی بخوایم که تصویر داشته باشیم درخواست رو میفرستیم، ماهواره تنظیم میشه و تصویر برداری برای ما میکنه، تصویرش رو برای ما میفرسته. خوشبختانه در یک سال گذشته ما یه افراز کلی از کل کشورمون داشتیم،
بله،
تصاویر کل کشور رو تونستیم به صورت کامل در یک سال جمع‌آوری کنیم، کل کشور تقریبا با دقت پوششی بیش از 98% پوشش داده شده. آره، اون 2% هم البته یه جایی بوده که مثلا آب و هوا مناسب نبوده، تو گذرهای متعدد گرفته نشده، به تقریبا 98% کشور شده، بیشتر افراز شده و تصاویر رو داریم و مجموعه هایی که نیاز دارن به این تصاویر در اختیارشون قرار
بود، به شرکت های خصوصی تصاویر داده بشه، در اختیار قرار بگیره. واقعا این اتفاق افتاده؟
متقاضی باشن ما در اختیارشون قرار میدیم. و موضوعی که وجود داره این هست که این زنجیره ارزش، این زیستبوم اقتصادی هنوز خوب شکل نگرفته. این زیستبوم اقتصادی باید خارج از پژوهشگاه در مجموعه اقتصادی کشور شکل بگیره و اعلام نیاز کنن. من میتونم خدمت شما عرض بکنم اگر نیازی به تصویر وجود داشته باشه، ما دریغی نداریم در اینکه در اختیارشون قرار بدیم. بالاخره با یک چارچوبی، با یک چارچوب اقتصادی فیمابین ما در اختیارشون قرار میدیم. بخشای دولتی هم همینطور نیازهاشون رو اعلام میکنن و ما براشون تصاویر رو تامین میکنیم.
ای دکتر یزدانیان، این که گفته میشه ماهواره خیام رو روس‌ها ساختن و پرتابش هم اونجا صورت گرفته، آیا این به معنی این هستش که این ماهواره برای مثلا روسیه هستش و ایران داره فقط ازش استفاده میکنه، یا نه اینکه یک کشوری بخواد ماهواره‌ای رو حتی از صفر تا صد بسازد به معنای مالکیت اون نیست؟
نه ببینید،
خیلی از کشورها ظاهرا سفارش اصلا میدن براش،
بله،
پرتاب میکنن.
موضوع فضایی اصلا یک موضوع بین المللی هست،
بله.
یعنی معمولا حوزه فضایی نیست که ما در همه کارها در داخل کشور باشد و ساخته بشه و پرتاب. موضوع فضایی موضوعی است که هم سرمایه گذاری بین المللی درش اهمیت داره و صورت میره، اهمیت داره. و شما اگر نگاه کنید اصلا پایگاه‌های فضایی در دنیا پایگاه‌های مشترک است، مثلا اروپایی‌ها دور هم جمع میشن،
نداریم پایگاه فضایی،
بله، ولی همونایی هم که وجود داره، مثلا قبلا روس‌ها ایستگاه فضایی میر داشتن،
بله،
مثلا خود. ولی شما در سال‌های اخیر، در دهه‌های اخیر می‌بینید دور هم جمع میشن، مثلا آمریکا و چین و چه می‌دونم هند و این دور هم جمع میشن پایگاهی میزنن، یا مثلا اروپایی‌ها پایگاه فضاییشون مشترک است، کشورها دور هم جمع میشن پایگاه فضایی میزنن. هم سرمایه‌گذاری مشترک هستش و همین که حالا با رویکرد برنامه و رادیوی شما دارم عرض میکنم،
بله،
هم بازار مشترک،
یعنی
نیست که الزاما مثلا شما به یک کشور فقط بخواید سرویس بدید، معمولا یا جهانی سرویس داده میشود یا به یه منطقه اصلا سرویس ارائه می شود، حالا سنجشی باشه تصویر. بنابراین ماهواره خیام ببینید یک تجربه ای بود که ما با بله اشاره کردید با روسیه داشتیم، روس‌ها برای ما ماهواره رو ساختن و پرتاب کردن و بهره برداری شما داریم انجام میدیم، پشتیبانی اگر احتیاج داشته باشه روس‌ها انجام میدن، ولی در حال حاضر هم ما توانایی ساخت ماهواره سنجشی خودمون هم داریم و پروژه‌ای در دست اجرا هم داریم که ماهواره سنجشی بسازیم ان شاءالله در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده مکرران ما ماهواره سنجشی خودمون هم پرتاب می‌شود. بنابراین در دنیا رسم هست، چیز بسیار معمولی هست که سفارش داده میشه، ساخته میشه و خیلی
من یه سوال دیگه درباره خیام از شما خواهم داشت و بریم سراغ ماهواره ناهید دو. سوالی هم که دارم میدونم تو ذهن خیلی از شنونده ها هست و اون هم اینه که وقتی کشوری ماهواره‌ای رو به سفارش کشور دیگه براش میسازه و تحویل میده و حالا کشور سفارش دهنده از اون بهره برداری میکنه، آیا کنترل اون ماهواره، کنترل دیتاهایی که داره جمع‌آوری میشه دیگه در اختیار اون کشور مبدا نیستش و خود کشور مثلا تو این مورد ایران هستش؟ چون همیشه این سوال هستش که مثلا شاید خود اونها هم دارن استفاده میکنن ازش. به عنوان مثال عرض میکنم برای نمونه این ذهنیت از کجا اومد؟ یکی دو ماه اول هیچ تصویری اصلا منتشر نشد از داده‌هایی که خیام جمع‌آوری کرده بود، هیچ خبررسانی صورت نگیره و بیمه ای میرفت که اصلا شاید دو سه ماه اول خود روسا دارن فعلا دیتا جمع‌آوری میکنن و بعد حالا اصلا ساعت سوق اینو نمیدونم. آیا نظارتی هست، کنترلی هستش که ما بدونیم آقا هر آنچه که داره دیتا جمع‌آوری میشه فقط در اختیار خود ایرانه؟
بله بله. ببینید، اولا من یه موضوع کلی رو خدمت شما عرض کنم. این که بالاخره شما سفارشی رو به یک جایی بدید خیلی متفاوت هست شما خودتون بسازید.
بله.
طبیعی موضوع هستش. یعنی ما بالاخره وقتی هر چیزی رو به یک کشور خارجی سفارش بدیم، همیشه این احتمال وجود داره که مثلا ممکنه هر کشوری برای خودش یه بکدوری بذاره، یه چیزی انجام. این چیز طبیعی هست در حوزه ارتباط و فناوری اطلاعات، هم این چیز عجیب غریبی نیست. ولی به صورت خاص من راجع به ماهواره خیام خدمت شما عرض کنم، یک قراردادی فیما بین ما و کشور روسیه بوده، کشور روسیه ساخت ماهواره رو بر عهده گرفته، پرتاب رو انجام داده و بعد خدمات آموزش رو و خدمات فنی که اگر نیاز داشته باشه جای خرابی اتفاق افتاد قبول کرد. ولی بهره برداری از ماهواره خیام من صراحتا عرض میکنم در اختیار کشور ما هست، ما داریم ازش بهره برداری میکنیم و خود پرسنل اتفاقا پژوهشگاه فضایی هستن که موضوعات فنی بهره برداری پیگیری میکنن. ما دو تا بدنه اصلی در کشورمون داریم، دو تا دستگاه داریم، یکی در سازمان فضایی هست، یکی پژوهشگاه فضایی هست که مستقل هم هستن، هر دو در ذیل وزیر محترم ارتباطات فعالیت میکنن. مالکیت ایستگاه زمینی، مالکیت ساختمون ابنی با سازمان فضایی هست، ولی نیروی فنی که اونجا میشینه بهره برداری میکنه، به قول معروف دستور کامند میگن، لازم دستور میفرسته میگیره، اینا نیروهای ما هستن که این کار رو دارن انجام میدهند. بنابراین و اینکه شما گفتید که مثلا در دو ماه اول خبری نبود، موضوعی نبود، دو تا نکته وجود داره. یه نکته عبارت از این هست که ما یه ذره باید روندهای اطلاع رسانیمون در حوزه ماهواره ها متفاوت بشه.
بله.
یه مقدار ترسمون از فیل و شکست، البته خب این ماهواره روسیه که خب خودش ساخته و پرتابه، ولی ترسمون از فیل باید بریزه. فیل و شکست
بخشی از
اصلا جزء لاینفک موضوع فضایی هست. شما در کشور مثلا شما برمیگردید به دهه 70 آمریکا، ناسا منتشر کرده، داکیومنت منتشر شده الان تو سایت ناسا هستش، مثلا سال 1972-73 ناسا 15 تا پرتاب انجام داده، از 15 تا 13 تا یا 12 تا فیل شده. طبیعی هست. سال گذشته اسپیس ایکس بود فکر کنم،
بله.
6 تا پرتاب انجام داده، 5 تاش فیل شد. طبیعی هست. این فیل ها هست که اصلا
آقای دکتر اینو متخصصین و مسئولین مثل شما باید بیان برای مردم قشنگ جواب بدن دیگه. چون ما در رسانه‌مون، در برنامه رادیو بارها اعلام کردیم که آقا اصلا در ماموریت‌های فضایی ما دستمون به جای دیگه بند نیست. اولین پرتاب آخرین پرتابه دیگه، نمیتونیم 10 بار مثلا 10 تا نمونه بسازیم. بنابراین هیچ ایرادی نداره که اصلا این فعل یه اصطلاحه، به معنی شکست نیستش. ما میفهمیم که کجای کار بایستی برطرف بشود و خیلی سپاسگزارم از شما که اینقدر صادقانه تایید کردید که آقا ماهواره خیام سفارش بوده، روسیه ساخته و پرتاب کرده، ولی مالکیتش برای ایران هست و ما بارها هم اعلام کردیم این امر خیلی رایجی هستش، کشورها در دنیا سفارش میدن به یک کشور دیگه براشون ماهواره بسازه یا ممکن خودشون بسازن پرتابش رو به کشور دیگه بسپارن. چون پیشتر ما حالا در زمان ریاست های دکتر براری با ایشون گفتگو میکردیم، ایشون تایید داشتن و خیلی راحت بدون هیچ ابایی اعلام میکردن که ما داریم با روسیه همکاری میکنیم توی این پروژه. اما نمیدونم چرا بعدش یه مقاومتی وجود داشت که این ماهواره ایرانیه، که ما گفتیم آقا ماهواره برای ایرانه، نگیم ایرانی، ماهواره ایرانه خیام.
بله ما
خیلی طبیعیه، اصلا هیچ ایرادی نداره.
الان الحمدلله از خلالون هم حالا دانشی هم بچه های ما پیدا کردن داشته بله بله. من نکته دیگه هم راجع به دو هفته خدمت شما عرض بکنم. ببین همین که میگم ما باید یه مقداری بیام داره شفافتر باشیم، راحتر بگیم حرفا رو، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ببین ماهواره که پرتاب میشود این نیست که شما از همون زمانی که داره پرتاب میشود مثل ماشین استارت رو بزنید حرکت رو شروع بکنید. ماهواره با یه سرعت بسیار زیادی ماهواره بر میبره، اینو در مدار قرار میده، بعد این چرخش خیلی زیاد داره بله. خودش میچرخه، یه دفعه یه دکمه نداره که شما ترمز کنید بگید وایسا، اصلا اگه این اتفاق بیفته متلاشی میشه ماهواره. این باید خورده 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 سرعتش کم میشه، به ثبات میشه. من همین الان خدمت شما عرض کنم راجع ماهواره ناهید، اما ان شاءالله الان با شما صحبت می‌کنیم. ماهواره ناهید پرتاب که شد، ما از زمان پرتاب حداقل دو هفته زمان میبره تا ما بتونیم سرعت اینو کم کنیم به ثبات برسه. همین الان که ما شما داریم صحبت می‌کنیم ماهواره ناهید به ثبات نرسیده،
هنوز نرسیده،
سالمه، تو مدار، سیگنال میدیم میگیریم، ولی ماهواره باید سرعت چرخشیش کم بشه در ارتفاع مثلا 500 کیلومتری که ما بالاخره با دست نمیتونیم نگه داریم. این هم داره دور تحت تاثیر گرانش های مختلفی که اونجا وجود داره داره با سرعت میچرخه، باید آرام آرام اونجا استکاک هم بالاخره کمتر هست، فشارهای دیگری اونجا وجود داره.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی،
بنای دو هفته خیلی طبیعی هست، دو هفته تصویری نبوده، خیلی خیلی خوب بود، خیلی یعنی واقعا کاش ما این کارو میکردیم، میگفتیم آقا روشن میکردیم موضوع رو، میگفتیم ماهواره پرتاب شده، موفقم بوده، تا دو هفته آینده چه اتفاق نمیفته، سرعتش باید کم بشه به ثبات برسه، بعدش ما شروع میکنیم صحبت کردن که خوب هست یا نیست، که الحمدلله خب خیام خوب بوده و الان هم داره کار میکنه.
خدا رو شکر. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، حالا به سرعت، و چون ما بارها در برنامه اعلام کردیم و دربارش صحبت کردیم که آقا ماهواره اینجور نیستش که به صورت عمود از زمین بره بالا به یه ارتفاعی برسه یهو توی مدار دایره یا بیضوی بخواد قرار بگیره، تزریق مداری باید صورت بگیره، تغییر سرعتی باید صورت بگیره، سرعتش به سرعت اون مورد نیاز اون مدار بیضوی خودش بایستی برسه تا حالا بتونه تثبیت بشه حضورش در اون مدار. دکتر یزدانیان بریم سراغ ماهواره ناهید دو، میخواد اش صحبت بکنیم. ماهواره ناهید دو مشخصات فنیشو خیلی خلاصه اگر ممکنه بفرمایید و اینکه اساسا با چه رویکردی طراحی شده و ماموریت‌های کلیدی که براش مشخص شده کدوم هستن.
ببینید ماهواره ناهید دو در استمرار ماهواره ناهید یک ساخته شد. ماهید ماهواره یک رو ما ساختیم، پرتاب کردیم، فیلم شد، شکست خورد. ماهواره ناهید تجربه خیلی خوبی هم برای ما ایجاد کرد، یه پلتفرمی میگم پلتفرم یه چارچوب ساختی هست که حالا
شابلونش در آوردیم
که چی هستش، یه مدل ساخت
بله
در اسلام ماهواره میگم پلتفرم چارچوب. این چارچوبه در اومده، رو اون چارچوب ما اومدیم ماهواره ناهید دو رو ساختیم. و ماهواره ناهید دو یک ماهواره ارتباطی هست. ما سه تا کلاس ماهواره‌ای داریم. ماهواره‌های سنجشی هستن، تصویربرداری انجام میدن، بله. کار سنجشی میکنن. مثل همین ماهواره خیام. ماهواره‌های دوم ماهواره ارتباطی هستن، ارتباطات برقرار میکنن، تلفنی، دیتایی، از این داستان ها. ماهواره سوم ماهواره ناوبری هستن.
بله.
برای حوزه ناوبری، ناوبری کشتی‌ها، هواپیماها، همین ناوبری‌های زمینی و مسیری اینا استفاده میشه. این در کلاس ماهواره‌های ارتباطی هستش. وزن این ماهواره، وزنی که پرتاب شده 110 کیلوگرم هستش، در کلاس وزنی 110 کیلوگرم بله. هستش و ارتفاع 500 متر، مدار عملیاتش کشش در ارتفاع
500 کیلومتر
500 کیلومتری بخشی 500 کیلومتری هستش. و عرض کنم خدمت شما که تامین نیرو، سیستم های تامین نیروش از طریق پنل های خورشیدی هست که داره و انجام میده. عرض کنم خدمت شما که در باند S و باند KU باند های فعالیتش هستش،
باند های کلیدیش هست.
بله باند های کلیدیش هست که فعالیت میکنه. باند S رو که الان سیگنال دادیم و سیگنال گرفتیم،
UHF و VHF چطور؟
UHF هست دیگه. آره. UHF. باند KU رو باید به ثبات برسه که ما بتونیم دیتا بدیم و بگیریم. کاری که برای ما انجام میده، در باند KU ما میتونیم دیتا بفرستیم، دیتا بگیریم، تبادل دیتا میتونیم انجام بدیم.
تلمتری صورت میگیره؟
تلمتری که الان دادای تلمتری رو داریم. دادای تلمتری به ما از راه دور میگن که این ماهواره چه ویژگی هایی داره. ولی در باند KU، انشالله باند KU فعال بشود، ما میریم به سراغ رله تلفنی. یعنی میتوانیم یه تماس تلفنی برقرار کنیم تا 13 تا همزمان هم میشه 13 تماس تلفنی. یه تماس تلفنی برقرار میکنیم از یک نقطه‌ای به ماهواره، ماهواره تماس تلفنی ما رو به یه جای دیگه منتقل میکنه. یه انتقال تلفنی اتفاق میافتد و بعد ما در باند KU فعال بشه دیتا هم میتونیم بفرستیم. فکر کنید مثلا یه کوچولوی اینترنت فضایی میتونیم داشته باشیم دیگه. خب
بله،
کجا اهمیت برای ما پیدا میکنه؟
الان تعریف شده براش.
بله بله، ماموریت براش تعریف شده. اینا ماموریت است. کجا این به درد ما میخوره؟ مثلا رله تلفنی. رله تلفنی ماهواره‌ای در مناطق صعب العبور کشور. ببینید من الان میگم برای 13 تا مشترک همزمان، خب ما باید ماهواره‌های قوی تری داشته باشیم، با ظرفیت بیشتر داشته باشیم و بعد منظومه داشته باشیم. خب چه اتفاقی برای ما تو منظومه ها میفته؟ اون وقت ما میتوانیم اگر یه منطقه صعب العبوری داریم که نمیتونیم سیگنال رسانه زمینی بهش داشته باشیم، فیبر نمیشه کشید پشت کوه، نمیدونم نوک اینها رو، ما میتونیم از طریق ماهواره بهشون سرویس بدیم. یا در مواقع بحران، آتش سوزی، سیل، خدای نکرده زلزله و این آسیبای طبیعی، ما میتوانیم از ماهواره ارتباطی اون برای ارتباط استفاده بکنیم، ارتباطات بحران رو مثلا برقرار بکنیم و بعد همین ماهواره ارتباطی که را بیفتن امکان تبادل داده برای ما وجود دارد. داده میتونیم بدیم، داده بگیم. این رسالت اصلی ماهواره ناهید دو هستش.
اشاره کردی که 13 تماس تلفنی همزمان
ساپورت کنه،
امکان پذیر هست. این به معنی اینه که مثلا ما اگه پهنای باند رو بیشتر بکنیم و حالا توسعه بدیم، میتونیم ارتباط
تعداد مشترک رو بیشتر بکنیم،
بعد
بیشتر کنیم و بعد همین که ما وقتی منظومه داشته باشیم فواصل طولانی تر رو میتونیم ساپورت کنیم، از چه میدونم شرق کشور به غرب کشور.
یه مقدار رویایی به نظر نمیرسین که به منظومه اشاره میکنین. الان مثلا تو ذهن شنونده ها ممکنه این موضوع خطور بکنه که مثلا مجموعه مثل مجموعه حالا آقای ایلان ماسک داره استارلینک خودش رو اندازی کرده، داره فعالیت
بله.
میکنه، یه چیزی مثل استارلینک
بله.
مد نظر هست
بله.
فهم میکنه چقدر شدنی باشه و چه بازه زمانی
براحتی. ببینید موضوع اصلا بحث منظومه ها دو تا گیر اصلی داره، یکیش بحث بازارش هست که بازار
بله.
تضمین شده داشته باشه، یکی هم بحث عرض کنم سرمایهش هست، پولش هستش. هر دوی اینها عنایت داشته باشید، هر دوی اینها موضوعات بین المللی هستش. اولا اینکه ما نباید تو ذهنمون این باشه که ما اگر ماهواره ارتباطی داشته باشیم، این ماهواره ارتباطی ما فقط باید به ایران سرویس بده.
بله،
میتواند ارائه سرویسش منطقه‌ای باشه. اصلا مدل اقتصادی موفق در این زمینه ها مدل ارائه سرویس های بین المللی هستش. ما اگه فقط داخل کشورمون بخوایم این کار رو انجام بدیم، ببینید خیلی اقتصادی نیست. شما چقدر منطقه صعب العبور در کشور داری؟ خدای نکرده چقدر بحران در کشورت اتفاق میفته؟ ترجیح میدی اصلا موبایلت استفاده کنی، تلفن ثابتت استفاده کنی دیگه؟ خب
بله.
و بعد منطقه صعب العبور خیلی وقتا اقتصادی هم نیستن، مثلا چند تا منطقه باشه. ولی شما اگر یک بازی گسترده منطقه‌ای رو در نظر بگیری با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی مثلا کشورهای اطراف ما، ما میتونیم یه توافق خیلی خوبی با کشورها داشته باشیم و مشترکاً کار انجام بدیم، سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم
بله.
ارائه سرویس مشترک داشته باشیم که مذاکرات شما هم کم کم شروع کردیم در این زمین.
و اون موقع دیگه
رویایی هم نیست. تو بازه زمانی 2 تا 5 سال معمولا منظومه ها قابل پیاده سازی هستن
و دیگه بایستی مقیاس و ابعاد رو بیاریم کوچیک‌تر دیگه، مثل ناهید دو که نمیتونه، شاید بریم سراغ کیوبسات ها ظاهرا که تعدادو زیاد کنیم.
با ناهید هم میتونیم، ناهید رو میتونیم پلتفرمش رو یه تغییراتی درش بدیم، رو همون پلتفرم تعداد بیشتری داشته باشیم.
و مثلا اگر قرار باشه به صورت یک منظومه در تعداد بالا حدوداً چه تعدادی کار
50 تا 100 تا
کار رو رامیندازه
کامل
که بخواد منطقه رو جواب
50 تا 100 تایی که عرض میکنم خدمت شما. اون وقت ما علاوه بر موضوعات تلفنی عرض کردم تبادل داده‌ای هم داریم. یه چیزی هست یوزر اکسپریانس یا مثلا فرنگی نخواهیم
تجربه
کاربری ما استفاده کرد تجربه کاربری. تجربه کاربری رو رل تلفنی اتفاق نمیفته. شما دوست داری که مثلا گوشیت رو الان وقتی سویچ کنی رو بری روی اینترنت ماهواره،
بله،
اون 50 تا 100 تا که لانچ بشه اون وقت شما حس خوبی پیدا میکنی، میری روی اینترنت ماهواره‌ای، میری روی شبکه ماهواره‌ای خودت هم هستی،
بله،
خودت هم جزء کشور، خودت هم جزء پارتنراش هستش، لذت میبری، میری روی اینترنت ماهواره‌ای حس خوبی پیدا میکنی، اونجا سنس میشه. الان با یه دونه ماهواره نمیشه ها، با یه ماهواره نهایی شما یه سو پیدا نمیکنی، ولی منظومه اگر باشه شما از اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده میکنی و عرض کنم که این حس کاربری به کاربر خوب منتقل
الان
میشه.
گام اقدام عملیاتی هم برای
مذاکرات داریم انجام میدیم. مذاکرات داریم انجام میدیم، سرمایه‌گذار خارجی هم بیان، با سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشارکت باید داشته باشه. عرض میکنم فقط این نیست که تو کشور بخوایم سرویس بدیم، خب
بله.
اصلا به یکی از دلایلی که میبینیم همین مجموعه ایلان ماسک در سر تا سر جهان داره خدمات ارائه میده، بخشش موضوعات اقتداری و هژمونی قدرت و
بله.
اونها هم هست، موضوعات امنیتی و نمیدونم جاسوسی و همه اینا به کنار، ولی بخش عمدهش موضوعات اقتصادی هست. یعنی میگه که من یه سرمایه آوردم، میخوام سرمایه‌ام برداشت کنم، میرم توی آفریقا، میرم توی اقیانوسیه، میرم توی آسیا سرویس میدم، دیتا جمع میکنم، روی این دیتاها برمیدارم، دیتا ماینینگ میکنم و سرویس های خیلی خاص ارائه میکنم. دنبال این کار رو باید بریم.
جالب، ما این موضوع رو درباره مثلا تلسکوپ ها هم داریم که مثلا خیلی ها میگن آقا چرا فلان کشور چندین میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار هزینه کرده یه تلسکوپ تو فلان بالای فلان کوه بخواد بسازه و بعد میگیم که آقا این وقتی ساخته میشه دقیقه به دقیقش به کشورهایی که دانشمندی که اجاره داده میشه و لزومی نیستش که نداره که اصلا اون فرد بخواد بلند شه بره اونجا با تلسکوپ کار بکنه. تلسکوپ به صورت روباتیک دیتا رو جمع آوری میکنه، در اختیار اون منجم قرار میده و دلارش داره دریافت میکنه.
ما راجع موضوع سنجشی هم باید به سمت ماهواره‌های سنجشی، منظومه های سنجشی بریم.
بله.
ببینید تو حوزه سنجشی الان ماهواره خیام ما هر مثلا ما یک طول عرض جغرافیای خاصی رو میخوایم تصویرش رو داشته باشیم، اگر به صورت مایل بخوایم تصویر داشته باشیم هر مثلا یک هفته ای طول میکشه تا این انجام بشه، تصویر برداری انجام بشه. یعنی الان یه اوردر یه دستوری ما میدیم تصویر همین امروز تو گذر امروز اگر ما تصویر رو برداریم یه هفته دیگه الان مثلا 4 روز تا یک هفته حالا بسیم 4 روز تا یک هفته طول میکشه تا ما یه تصویر مایل داشته باشیم، ولی اگر تصویر قائم بخوایم داشته باشیم 17 روز طول میکشه. خب گاهی وقتا ما نیازمند این هستیم که خیلی زودتر تصاویر رو داشته باشیم، میخوایم تصاویر رو تونتون داشته باشیم، مثلا در مدیریت حالی که تو کشاورزی خیلی مورد نیاز نیست، یا مثلا در حوزه مبارزه با زمین خاری، ولی در حوزه مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، در حوزه گرد و خاک و هواشناسی اینا باید سریع داشته باشیم دیگه.
روزی چند بار
چندین بار در روز ساعت باید ما داشته باشیم. خب اینا منظومه احتیاج داره. یک نکته دوم این هست که اون وقت ما که منظومه داشته باشیم امکان تعریف پروژه های بزرگ بین المللی برای ما ایجاد میشه. ببینید ما مدیریت منابع آب خیلی موضوع مهمی هستش. ما مدیریت منابع آب اینو بدونیم فقط برای کشور ما نیست، اصلا مدیریت منابع آب در غرب آسیا خودش یک مبحث مبسوطی است که متخصصین خودش رو داره، صاحب نظران خودش رو داره، نظریه های خودش رو داره. این که ما بتونیم پویه پروژه رو مثلا برای مدیریت منابع آب در غرب آسیا انجام
بدیم،
این نیازمند یک منظومه سنجشی هستش که ما بتونیم پروژه بین‌المللی رو تعریف کنیم، کشورهای همسایه هم به خوبی ازش استفاده کنند.
بسیار عالی. دکتر یزدان، عمر مفید کاربردی ماهواره ناهید دو چقدر
هستش؟
یعنی الان
از زمان پرتاب دو سال هستش، ولی این عمر عرض کنم خدمت شما که بدبینانش هست. مثلا ما ماهواره مهدا رو که پرتاب کردیم، ماهواره مهدا 11 ماه قرار بود که عمرش باشه،
بله.
ولی همین الان که ما خدمت شما هستیم اگه اشتباه نکنم ماه 17مش هستیم از عمرش، ماه 18مش هستیم و داره فعالیتش هم انجام میده.
چرا انقدر طول عمر که براشون تعریف میشه کوتاهه؟ مثلا اگر قرار باشه 6 سال تعریف بشه چه تغییر دیگه چه چیزی
خیلی پرفورمنس متفاوت میشه ببینید و هزینه ها خیلی بالاتر
آیا در مدار آسیب بهش وارد میشه
حتما ببینید وقتی که شما تو اون ارتفاع قرار میگیرید اولا این ماهواره تحت تابش های شدید کیهانی بله. قرار داره یعنی اصلا معادلات اونجا متفاوت هست فشارهای بسیار زیادی داره بهش وارد میشه میدانهای الکترومغناطیسی شدید داره بهش وارد میشود تجهیزات الکترونیکی تجهیزات حساسه وقتی تحت بارش مکرر بمباران تابش های کیهانی قرار میگیره دچار فرسودگی میشود یا سیستم های تغذیهش مثل گوشی موبایل نیست که من بزنم و شارژ انجام بشه داره از طریق پنل های خورشیدی تامین میکنه باتری ها بالاخره بعد از یه مدتی اینا فرسوده میشن باتری بله. میون هست ولی بالاخره یه عمری دارن یه شارژ میشه دشارژ میشه هی شارژ دشارژ اینا بعضی مدت فرسوده میشود و تحت فشارهایی که قرار میگیره شما همین فرایند پرتاب خیلی وقت ما ماهواره رو وقتی پرتاب میکنیم تو همون ساعات اولیه ماهواره از دست میره چون تحت فشار بسیار زیادی این موشک داره اینو میبره بالا بعد پرتش میکنه با یه سرعت بسیار زیادی خب این اصلا این ساختارش بدنش ممکنه که دفرمه بشه بله، آسیب ببینه بله. خیلی موضوع حساسی هست من عمری که باش در نظر میگیرن بین 2 تا 5 سال هستش من عرض کردم ماهواره ناهید با این ماموریت که ما باش در نظر گرفتیم 2 سال عمرش هستش
مدارهایی که ماهواره توی اونها قرار میگیرند اینها اجاره میشن ظاهرن درسته؟
مدارها بعضا اجاره میشن بعضی هم مدارهای آزادی هستن که ازشون استفاده میشود
یعنی یک کشوری وقتی قرار هست ماهواره‌ای رو در یک مدار خاص قرار بده بایستی پولی رو به یک جای خاصی پرداخت بکنه
بستگی داره دیگه شما میخواید ژئو برید مثلا ما در ژئو خودمون مثلا نقطه مداری داریم میتونیم در همون نقطه مداری خودمون قرار بدیم اتحادیه جهانی مخابرات
بله
یک قوانین و قواعدی داره بعضن به کشورها هم نقاط مداری مدار اختصاص میده که جزء asset و دارایی اون کشور هستش آها. مثلا ما خودمون در ژئو نقطه مداری داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم حالا چه چیز جالبی که در جهان وجود داره این است که ما در این ساختار اقتصادی ماهواره ها گاهی وقت بعضی از کشورها نقطه مداری زیاد دارن
آها.
نقطه ما خب کم داریم حالا تعداد دقیقش
خب این نقطه مداری رو بایستی اجاره بکنن
نه 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 اصلا جزء داراییه ما رفتیم در آها. مثلا چه میدونم چندین سال پیش در اتحادیه جهانی مخابرات
مدار فلان ارتفاع مال من
گفتیم ما میخوایم مال ما باشه در اختیار کشور ما قرار دادن چون فضا میراث مشترک بشریته
بله.
یعنی هر کسی بر اساس مثلا چه میدونم مساحت که داره یه قواعدی داره قواعد بین المللی داره یه دارایی در فضا داره نقطه مداری داره مدار داره
ولی باید
ازش سلب میشه یعنی ما مثلا نقطه مداری ما ماهواره درش داریم گاهی وقتا ماهواره اجاره میکنیم میگیم آقا ما در این نقطه باید فعال باشه ماهواره داشته باشیم همین الان ما توانایی رسیدن به ژئو رو نداریم خب یعنی ماهواره نداریم تواناییشو داریم ماهواره ژئو ما خودمون هنوز پرتاب نکردیم خب ولی الان نقطه مداری که ما در ژئو داریم ماهواره دارش وجود داره و فعال هستش ماهواره مثلا کرایه کردیم گذاشتیم داره فعالیت میکنه اونجا حالا اینو میخواستم خدمت شما عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیزتون که اینقدر این موضوع اقتصادیش در دنیا روش کار شده که یه سری از کشورها هستن که ماهواره میسازند و نقطه مداری هم زیاد دارن اینا ماهواره رو با نقطه مداری میفروشن به شما میرید میگید که آقا من ماهواره میخوام یه خواهی ماهواره رو $1,000,000 بهت میدم نقطه مداریش هم روش بهت میفروشم و سرویس میدم
با مدارش
با هم میفروشن
چقدر جالب و اگرم که استفاده نشه
سلب میشه سلب میشه معمولا یه
موقع میشه اجاره داد مدار رو فقط اجاره داد
فکر نمی کنم من ای وجود داشته باشه بله میشه اصلا خرید و فروشش هم انجام میشه
اون
یه بیزنس جدایی هست
ما وقتی از مدار داریم صحبت میکنیم الان ممکنه تو ذهن شنونده ها این سوال پیش بیاد که مدار یک بازه است دیگه مثلا یه ارتفاع خاصی نیستش که روی خط بخواد
بله، حرکت بکنه
یه بازه یه چند کیلومتری درسته و تصادفش نمیاد چند
نه اینها ناوبری
چندین هزار ماهواره الان ما داریم
علاوه بر اونها شما زباله هم دارید
اون که به کنار زباله های فضایی که میلیون ها زباله فضایی
بله نه اینها بالاخره ببینید اصلا ما هر ماهواره‌ای که پرتاب میشود یک کد مشخصه داره، حتی کد دهی میشه، اعلام میشه. وقتی شما میخواید پرتاب کنید همینجوری پرتاب نمیکنید، مثل هواپیماها دیگه.
خب هواپیما پیش میاد برخورد
کنه. بله خب گاهی اتفاقا پیش اومده، همین چاخ پیشم اتفاقا فکر کنم یه برخوردی بین دو تا ماهواره پیش اومده بود. اینا که حالا به خاطر سمانه است و اشتباه ناپذیر هست، ولی اینا به همه کشورها اعلام میشه، این مدارها چک میشه، شما توی نقطه خاصی ماهواره قرار میگیره، اینا همه با کد مشخصی.
دکتر یزدانیان، ماهواره ناهید 3 هم قرار کار بشه؟
بله بله، ماهواره ناهید 3 هم در مرحله تعریف ماهواره ناهید 3 هستیم. البته میدونید هرچی پرتاب انجام میشدن تجربه هاش هم بیشتر میشه.
بله،
نظر خود من این هست که ما حتما باید در ماموریت های ماهواره ناهید 3 هم تجدید نظر داشته باشیم.
با همین پلتفرم ناهید 2 قرار جلو بره،
پیشرفته تر هستش،
پیشرفتی
درش اتفاق میفته. ولی ما ماهواره ناهید 3 رو حتما باید ماموریت هاشو متفاوت کنیم، گسترده تر کنیم، ماهواره سنجشی مون رو هم به همین ترتیب. ببینید ما الان ماهواره مثلا ناهید داریم در باند S هست، باند KU هستش، باندهای دیگر رو باید پوشش بدیم، تعداد مشترکین بیشتری رو بتونیم برای رله ساپورت بکنیم. در ماهواره سنجشیمون ما الان ماهواره خیام 1 متر رو که داریم دیگه توجیه نداره بریم ماهواره‌ای سنجشی بسازیم که 15 متر و 20 متر و 30 متر باشه دیگه. خب حداقل اگه خودمون میخوایم بسازیم باید تو بازه چونم 5 متر 2 متر نزدیک بشیم به اون ماهواره‌ای که الان خارجی ها برامون ساختن.
الان عملیاتی ترین ماهواره هایی که ما در مدار داریم کدوم ها هستن؟ الان ناهید داره کار میکنه،
ناهید
خیام داره کار میکنه،
چمران هست، پارس مهدا هست. نه
پارس نشد،
پارس نیست. نمونه دوم پارس 1 هم انشالله کاراش داره انجام میشه که در صف پرتاب قرار بگیره و پرتاب انجام بشود.
اگر که نکته دیگه باقی مونده درباره ماهواره ناهید یا سایر ماهواره هایی که حالا در دست اقدام هست دارید روش کار میکنید میشنوید دکتر؟
ببینید من موضوع ساخت ماهواره موضوع خیلی جذابیه، ساخت و پرتاب ماهواره خیلی جذاب هستش، ولی ما بازم میگم با رویکرد رادیوی شما برنامه شما دارم میگم، مهمتر از موضوعات فنی به نظر من موضوعات اقتصادی هست و شکلگیری زیستموم اقتصادی فضا در کشور هست. ببینیم ما میایم ماهواره طراحی کنیم و پرتاب کنیم و عرض کنم خدمت شما که بعدش بریم یه سری شرکت ها رو بگیم بیان اینا رو تجاری کنید و بعد به سمت بازار بریم، این راه سنتی هستش. ما باید نیاز رو در جامعه به ماهواره تقویت بکنیم، ما باید به این سمت بریم،
فرهنگ سازیش صورت بگیره
خیلی زیاد خیلی زیاد. این که حالا ما مصدق وقت شما میشین فرمودید، گفتید در این برنامه و برنامه های دیگه من میرم زحمت میدم و مردم عزیزمون رو اذیت میکنم، صدا و تصویر بنده رو تحمل میکنن و حالا همکاران ما هم میرن، به همین دلیل هستش. ما باید بدونیم که اگه میخوایم حکمرانی خوب داشته باشیم، سیاستگزار ما میخواد سیاستگزاری خوب انجام بده، باید داده های خوب داشته باشه.
بله.
بر اساس داده های خوب ما میتونیم تصمیمات خوب بگیریم. این داده های خوب ما یکی از اصلی ترین مراجع تأمینش ماهواره ها هستند. ما وقتی میخوایم، ما برای چی داریم توی حالا شرایط اقتصادی ممکنه سخت باشه، چرا ما داریم برای ماهواره هزینه میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم به سمت یه حکمرانی خوب بریم، میخوایم داده های خوب داشته باشیم در حوزه کشاورزی، در حوزه مدیریت منابع طبیعی، در حوزه میخوایم ارتباطات خوب داشته باشیم، ارتباطات ایمن داشته باشیم، ریلایبل باشه، اطمینان داشته باشیم. از میخواهیم که مناطق صعب العبوری که نمیتونیم سیگنال رسانی زمینی انجام بدیم بتونیم اون نواحی رو تحت پوشش قرار بدیم. مردم ایران مردم ایران هستن، چه بنده و جناب عالی که داریم در شهر زندگی میکنیم، چه اون عزیزی که داره در یک روستایی در یک منطقه صعب العبور زندگی میکنه، باید ارتباطات رو برای همه یکسان فراهم کرد، عدالت ارتباطی رو پیاده کرد. این عدالت ارتباطی از طریق ماهواره اتفاق میفته. برای این ما داریم در این زمینه کوشش میکنیم و در این زمینه نقش رسانه خیلی مهم هست.
بعد از جنگ تحمیلی که حالا صورت گرفت و پایان رسید، ما همچنان شاهد این هستیم که مسیریاب‌ها و سامانه جی پی اسی خیلی خوب کشور ما جواب نمیده و با اختلال مواجه شده. خب طبیعی هم هستش و گفته میشه که حالا قرار هستش که کوچی صورت بگیره برای استفاده از سیستم موقعیت‌یابی چین. بیدو اگه اشتباه نکنم. آیا در کشور خودمون قصدی عزمی اراده برای اینکه خودمون بخوایم سامانه موقت افتاده شوشیم هست؟
ناوبری هم وارد بشیم. حالا قبل از این دوران جنگ حتی ماها پیشم من بازم در یکی از مصاحبه ها عرض کردم یه تعداد از کشورهای اروپایی مشخصا انگلیسی ها خود انگلیس به دنبال توسعه ماهواره‌های ناوبری خودش بود. نظام های مستقل از جی پی اس داره در دنیا راه میفته و کشورهای مختلف دارن سیستم های ناوبری خودشون رو بنابراین در حوزه ناوبری هم انشالله ما باید قطعا وارد بشیم خورده خورده بود. البته در حوزه ناوبری تجربه ما خیلی کمتر هست
ولی الان برنامه‌ای براش فعلا نداریم.
داریم مقدماتش رو فراهم میکنیم ولی اینکه در کوتاه مدت باشه میتونم بگم در کوتاه مدت نه ولی جزء برنامه هست که حتما باید واردش.
سوال آخرم دوستان آشنایان نزدیکان اقوام جایی وقتی شما حاضر هستید مطلع میشن شما در حوزه فضایی دارید فعالیت میکنید معمولا بیشترین سوال رایج‌ترین سوالی که از شما میشه چیه؟
اولا یه دو سری سوال مطرح میشود. یه سری سوال این هست که یکی دهی تفاوت بین ماهواره و ماهواره بر رو نمیدونند. این خیلی مهم هست. مثلا در گاهی وقتا در روزهای همین جنگ گاهی وقتا ما رو میدیدن میگفتن آقا مثلا روز اول میگفتن آقا کی میخواید موشکتون رو بزنید؟ گفتن ما اصلا کار موشک انجام نمیدیم. البته خیلی ممنون هستیم ما یه حوزه ماهواره بر داریم که حوزه ماهواره بر مثلا کلاس ماهواره بر با کلاس نزاعی متفاوته ولی اصلا یه حوزه ماهواره بر داریم که به قول معروف موشکایی میسازن که ماهواره بر رو جلو میبرن. در کشور تلاش های خیلی خوبی شده بخش های دفاعی ما نظامی ها انصافا ساپورت دارن میکنن. حوزه ما حوزه اون محموله هست ما این ماهواره رو میسازیم مثلا این دو تا چیز جدا هستن اصلا ارتباطی با هم نداره اصلا کارکرد کاملا غیر نظامی. یه موضوع این هست. موضوع دوم سوالی که خیلی مطرح میشه این هست که گاهی وقتا میپرسن میگن حالا آیا ما واقعا ماهواره میسازیم مثلا چیزی به اسم ماهواره ما داریم میسازیم
واقعا ایران ماهواره داره؟
آره ایران واقعا ماهواره میسازه مثلا آره واقعا ماهواره میسازیم ما واقعا زیر سیستم ها رو خودمون میسازیم تجمیعش رو خودمون میکنیم
استدلالا همین... دکتر باز میخوام میونی کلمتون معمولا اینه چون اینو به ما هم میگن که آقا ما تو پرایدش گیر کردیم ماهواره رو میخوایم بسازیم.
خیلی متفاوته. خیلی فرق داره. متفاوته اینها
دو تا سناریو متفاوته.
آره خیلی اینا متفاوت هستش. ما یه عزیزی هم البته اشاره کرده و گفته بود در جایی که یه سری چیزهایی که مثلا بازارش رقابتیه ما اونجا یه مقدار شکست میخوریم. چیزهایی که بازارش رقابتی نیست تحریمی وجود داره بالاخره باید یه کاری خودمون انجام بدیم اینا رو یه حرکتایی میریم جلو و انجام میدیم. بعدم این که ما واقعا ماهواره خودمون میسازیم ما زیر سیستم ها رو میسازیم. ماهواره ناهید دو رو تقریبا 95% ساختش که کلا ما انجام دادیم و طراحی همه چی حتی زیر سیستم هاشم همه رو ما در داخل کشور تولید میکنیم و میسازیم. این که منم مثلا راجع ماهواره ها خدمت شما میگم 95% به این معناست که مثلا ماهواره ممکنه ست در یه زمینه سه تا سنسور سه تا حسگر داشته باشه. بله. در دنیا رسم هست که دو تا حسگر رو از یک برند میذارن یه حسگر رو از یه برند دیگه.
بله.
ما همه حسگراش هم داریم اون دو تا حسگر رو ایرانی میذاریم یه حسگر ریداندنت یا پشتیبان رو میریم خارجی میذاریم. این هست که خارجه وگرنه ماهواره ناهیدو کاملا محصول ایرانی هست که داره ساخته میشه و پرتاب شده.
خیلی ممنون از شما دکتر وحید یزدانیان رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران که در برنامه رادیوم رادیو جوان حاضر شدید.
ممنون هستم. متشکرم. سپاسگزارم.
ازت خدافظی میکنم.
خدافظ.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیوم
متشکرم از آقای دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضای ایران. متشکرم از تو احسان و ماجرایی که پرونده فضای ایران رو دربارش صحبت کردید و همیشه هیجان انگیز موضوعات فضایی از جمله موضوعاتی که مربوط به کشور خودمون میشه و دستاوردهایی که داریم.
دقیقاً و خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر یزدانیان تشریف آوردن به عنوان فردی که به هر حال مسئولیت دارن در بدنه فضای ایران و امیدواریم که مسئولین دیگه حالا در نقش‌های دیگه در سمت‌های دیگه هم در برنامه رادیو و کلاً در رسانه حاضر بشن و خیلی شفاف با مردم صحبت بکنن. مثل آقای دکتر یزدانیان که خیلی شفاف فکر کنم برای اولین بار یک مسئولی خیلی صراحتا اعلام کردن که
در برنامه رادیو فضای ایران
بله ماهواره خیام رو سفارش دادیم روسیه برای ما ساخت روسیه پرتاب کرد اما مالکش ایران هست و ایران بهره برداری داره میکنه ازش.
این اتفاقی که در دنیا رخ میده رایج، مثل میمونه که ما مثلا تاکسی اینترنتی بگیریم، من ماشین ندارم ولی میرم از اون سرویس استفاده میکنم، ما میخوایم کارمون را بیفته دقیقا. حالا دیگه بقیه جزئیاتی که حالا ما نساختیم دیگری ساخته و اینها، این یه بحث به نظر من حاشیه‌ای هستش. در هر حال خیلی متشکرم از احسان و خیلی متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.